از هر طرف طایفه منتظران یا اینان که به دیدار تو در رقص می چون می روی چون می روی هم در طلبت جام درانده
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام علیکم.
اومدیم به بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای ملوحی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
من هستم از شهرستان راسک و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محصول میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلا میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آر و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ما می توانیم.
به نام خدا. سلام، درود
به شما عزیزانی که به جمع ما آمدین در برنامه ما میتوانیم. ازتون دعوت میکنم گفتگوی آقای امیر کشانی رو بشنوید با آقای فرشاد عالی. این عزیزان قرار هست آموزه‌ها و تجربیات 8 سال دفاع مقدس و تأثیر فرهنگ مقاومت بر وضعیت اقتصادی حال حاضر مردم عزیز کشورمون رو بررسی کنند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در برنامه ما میتوانیم میخواییم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. اینکه 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم، دورانی که به نظر مثل از زوایای مختلفی میشه به اون نگاه کرد. شاید برخی فکر بکنن که این 8 سال تموم شده و خب حالا یادش و خاطراتش رو گرامی میداریم، اما ما توی این برنامه میخواییم از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که تجربیات اون 8 سال هرگز تموم شدنی نیست و ما همیشه با نگاه به اون 8 سال میتونیم از تجربیات اون برای اکنونمون و امروزمون استفاده بکنیم. دعوت کردیم امروز از آقای فرشاد عالی. آقای عالی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. ما از 8 سال دفاع مقدس میتونیم درس‌هایی و تجربه‌هایی رو برای امروزمون داشته باشیم. به نظرتون چه مسائلی در اون 8 سال بوده که ما امروز در فضایی که در دوران جهاد اقتصادی هستیم میتونیم ازش استفاده کنیم؟
انقلاب اسلامی ایران اصلا مبنای این انقلاب مبنای معیشت نبود و در واقع مبانی دینی باعث این به وجود اومدن انقلاب شد. با نگاه مقاومت برای احیای دین مبین اسلام هست. از وقتی هم که این در واقع مقاومت و این روحیه به عنوان یک فرهنگ همیشگی انقلاب اسلامی به وجود آمد، همه هم و غم اولا مردم و مسئولین احیا و ترویج این روحیه بوده که شاهد این هستیم در کشورهای دیگه هم از ما الگو گرفته شد. الان هم شاهد این هستیم که این فرهنگ به سایر کشورها هم داره صادر میشه. خود مردم کشورهای مختلف دارن الگو میگیرن برای مقاومت به خاطر اون حرف درست خودش در مقابل الغای دشمن ایستادگی میکنن. شما میبینید که روز اول جنگ نظامی رو به کار گرفتن برای اینکه این مقاومت رو از بین ببرن. وقتی دیدن که نه، ایران اسلامی مردمش اینقدر در واقع با اعتماد و در واقع اعتقاد راسخ پای این ارزش ها وایستادن و همچنین جون خودشون رو فدای اون هدف میکنن، به این خاطر هیچ وقت پاپس نکشیدن ایرانی ها. اما دشمن پیچیدگی های خودش رو به کار گرفت بعد از این جنگ نظامی، اما باز هم همین فرهنگ مقاومت تونست در واقع به کار بیاد و پیروز بشه. دید که اهداف اصلی اون که مردم هستن رو نمیتونه از پای در بیار رو خارج کنه، پس اصلی ترین هدف خودش رو اقتصاد قرار داد.
یعنی یه اومد پاشنه آشیل مردم رو تقریبا احساس کرد که همچین جاییه و اینجا رو انتخاب کرد.
بله، سخت در این تحریم هایی بر ایران در واقع اعمال شد، ولی بازم دیدن که مردم ما پای در واقع اهداف خودشون ماندگار موندن. این روحیه مقاومت نسل به نسل داره در واقع منتقل میشه.
ما تو این برنامه میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که ما چجوری میتونیم از اون روحیه مقاومتمون در عرصه جنگ اقتصادی یا در حقیقت مقاومت اقتصادی استفاده بکنیم.
من احساسم این هست که فرمول همون فرمول دفاع مقدس است. ما در جنگ تجهیزات آنچنانی نداشتیم، امکانات آنچنانی نداشتیم، برای خیلی از موارد نیازمند به کمک بودیم. موارد جنگ وقتی بیان میشود ما میبینیم که خیلی از این امکانات نبود، اما ما میتوانیم رو داشتیم.
شما مصداق‌هایی دارید امروز که برامون بگید این مصداق اون هم روحیه هست؟
بله.
اون زمان بود.
ببینید، من خانمی رو معرفی میکنم در تبریز. شما اگر بخواید در واقع کارگاه پرورش بوقلمون راه اندازی کنید، شاید 100 میلیون پول نیاز داشته باشه برای حضور در این جنگ اقتصادی. اما وقتی که در این فرهنگ شما سود رو هدف قرار ندهید، سود وسیله‌ای برای رسیدن به اون اهداف اصلی باشه، سود وسیله باشد برای رسیدن به عدالت اقتصادی برای همه، این خیلی متفاوت میشه. این خانم تونستن در واقع با یک اندک سرمایه‌ای در اطراف و حومه تبریز کارگاه پرورش بوقلمون رو راه اندازی کنند. جوان هم هستن، ایشون هم جنگ رو ندیدن، اما این روحیه هست و تونستن نقش آفرینی کنن، ایجاد اشتغال کنن و در امنیت غذایی منطقه تأثیر فراوانی داشته باشن، تا اینکه صادرات رو هم تقویت و توسعه بدن در منطقه خودشون با توجه به وسع خودشون.
دوستان زحمت کشیدن و ارتباط تلفنی ما رو با ایشون برقرار کردن و در این لحظه میتونیم باشون صحبت کنیم. سرکار خانم فرباد، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. ما ابتدا تبریک میگیم به شما به خاطر روحیه خوبتون و اینکه تونستید با سرمایه اندک به چرخه اقتصادی کشورمون کمک بکنیم. از شما میخوام خواهش بکنیم که توضیح مختصری در مورد کار خودتون برامون بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من این کار رو از روی علاقه شروع کردم. کار من پرورش بوقلمون بومی هستش، نژاد اصلاح شده، و کارمون بیشتر در عرصه تولید هستش، تولید جوجه هستش که ما هر سال افزایش هم میدیم تولیدمونو. من از 300 جوجه شروع کردم خودم با سرمایه خیلی اندک، با 10 میلیون تومان شروع کردم. بعد عرضم به خدمتتون که 3 ساله تو این کار هستم. خوشبختانه تو فروش جوجه مشکلی نداشتم و موفق بودم به لطف خدا. سال اول حدود 3000 تا جوجه، سال دوم 5000 تا، و امسالم به لطف خدا 7000 تا جوجه به بازار عرضه کردیم ما.
بسیار عالی. خانم فربود، این زمینی که شما در حقیقت به پرورش این جوجه ها مشغول هستید درش قبلا چه استفاده ازش میشده؟
این زمینی که ما استفاده میکنیم الان واقعیتش یه سالن هستش، یه سالن کارگاهی بوده که قبلا مثلا کارگاه بوده، یه سالن مثلا 200 متری هستش که من از اینجا شروع کردم. 3 سالم هست که اونجا دارم کارامو ادامه میدم با کمترین امکانات. حتی اونجا آب آشامیدنی هم نداره. من گفتم بارها از خونه، از آپارتمان آب میبریم. همه کارها، چه هم از جوجه کشی، چه نگهداری گله مولد، ما اونجا نگهداری میکنیم. یه محوطه باز 200 متری هم هستش که به اصطلاح روزها بوقلمون‌ها اونجا بیرون هستن، و به قول من اگه تو مرتع باشه پرورش بوقلمون بومی موفق تره، چون هم کیفیت تولید بارا میده، هم مصرف دانش خیلی پایین میاد، و اینکه بیماریش خیلی پایین میاد. بوقلمون بومی نسبت به مرغ گوشتی و دیگر طیور خیلی مقاوم هستش در مقابل بیماری ها، و خیلی راحت اونایی که تو روستا هستن میتونن این کارو با تعداد کمی هم شروع بکنن و در تولید کمکی بکنن به پیشرفت کشورمون.
بسیار عالی. خانم فربود، فکر کنم اول کار برای همه خیلی سخت باشه، استرس بالاتره، اینکه آقا این پولی که میخوام بذارم آیا برمیگرده بر نمیگرده. شما اون اول کار چجوری شروع کردید کارتونو؟
والا اول کار من هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه نداشتم. گفتم که فقط از روی علاقه این کارو شروع کردم، هیچ گونه اطلاعاتی در مورد توی نداشتم و کسی هم کمکم نکرده، خودم شروع کردم. سال اولش آنچنان سود نکردیم اصلا واقعیتش، ولی خب از اونجایی که تجربه نداشتم، اون تجربه ارزشش را داشت که دوباره ادامه بدم این کار رو، و سالهای بعدی هم به تجربیات هم اضافه بشه، هم تو کارم موفق تر بشم به لطف خدا. متاسفانه جایی که مثلا آموزش داده بشه اینجور کارها تو شهر ما، تو استان ما نیست. البته تو کشورم فکر نمی کنم مثلا جای خاصی باشه، چون پرورش بوقلمون بومی کار تازه‌ای هستش، با مرغ گوشتی و مولد و اینا فرق داره. به صورت تجربی حالا یاد گرفتم، حدود 3 سال هست جوجه کشی هم میکنیم الان، به صورت کم حالا نه زیاد گوشتیش هم عرضه میکنیم، ولی متاسفانه چون مصرف گوشتش هنوز فرهنگ سازی نشده کشور ما، ما مجبوریم که برای فروش گوشتش مثلا گوشتش رو بفروشیم طرف های عراق و اینا، که اونا به صورت واسطه ای. اگه یه زمین سازی بشه که مثلا صادرات گوشتش رو مثلا بتونیم عرضه کنیم، خیلی بهتره اینجوری.
حتما همینطور خواهد بود، چون این کاری که شما میکنید اتفاقا صادرات خیلی درسته و کار مهمیه. فقط مهم اینه که این چرخه درستی باشه که اون سودش به جایی که به اون واسطه برسه در حقیقت به شما برسه. به هر حال خیلی متشکرم خانم فربود، بازم به شما تبریک میگیم برای این کار مهم و ارزنده‌ای که انجام دادید.
تشکر میکنم باز از بسیج سازندگی که واقعا کمک‌های شایانی کرده بهمون، چه در برگزاری نمایشگاه های رایگان که برای ما تولید کنندگان خیلی خوب بوده، چه تسهیلاتی که در اختیارمون قرار دادن. واقعا از همون حمایت کردن من ممنون و متشکرم.
خانم فربود، نکته ای که هست اینه که خب با توجه به تمام شرایط سختی هم که شما گفتید، مخصوصا اول کار که کار رو شروع کردی تا یک سال هم سود نداشتید، از چه روحیه استفاده کردید؟
چون من یه خانم بودم، به طرف خیلی هم گفتن که من نمیتونم این کارو انجام بدم و موفق بشم توی کارم، ولی به لطف خدا چون یه کار نوعی بود و میخواستم ثابت کنم که یک خانم و یک زن میتونه در عرصه مقاومتی موفق باشه، و در عرصه‌های دیگه هم میتونه تو کشورش مفید باشه.
خیلی متشکریم. خیلی امیدواریم که در عرصه‌های دیگه زندگی هم همینطور مثل کارتون موفق و پرتلاش و سخت کوش باشید. خیلی متشکرم. ممنونم. خانم فرباد، ما می‌خوایم از شما خواهش بکنیم که با لهجه شیرین آذری خودتون یه جمله‌ای رو به مردم ایران بگید.
عزیز ملتم، علاله و راخشی، عزیز میهنمیز، جوزل وطنمیز آباد الیخ.
خیلی متشکرم. ممنونم. با شما خداحافظی می‌کنم. ممنون. خب، گفتگو کردم با سرکار خانم فرباد، کارآفرین نمونه در استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز. خب، خدمت شما عرض بکنم که ما در برنامه ما میتوانیم با سرکار خانم فرباد صحبت کردیم که از استان آذربایجان شرقی بودن، بعد کسانی بودن که با روحیه دفاع مقدس در عرصه جهاد اقتصادی هم کارو تلاش میکنن. اما ما عزیزانی داریم که دوران دفاع مقدس رو هم درک کردن، اما اون دوران رو فراموش نکردن و با همون روحیه الان در عرصه اقتصاد دارن گام برمی‌دارن و به کشورشون خدمت میکنن. یکی از این عزیزان جناب آقای حیدر مولودی است که از استان فارس هستن، جانباز 60% هستن از دفاع مقدس و در حال حاضر هم فعال اقتصادی. جناب آقای مولودی، سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای مولودی، ابتدا برامون از جنگ بگید، اینکه در کدوم منطقه شما به جانبازی رسیدید و جانباز 60% هستید؟
من در سال 61 در منطقه شرحانی، منطقه بستان،
بله،
به توفیق جانبازی نائل شدم.
بسیار. در کدوم عملیات بود؟
عملیات نبود، منطقه پدافندی بود.
بله.
خط پدافندی بود، یکی از دشمن.
خب،
در سال 61 تقریبا تو آبان ماه 61.
بسیار. آقای مولودی، خب حالا برگردیم به دوران حاضر و اینکه شما یک فعالیت اقتصادی رو راه انداختید، فعالیتی که شاید نیاز مالی هم بهش نداشته باشید اونجور که من میدونم، اما
بس،
انگار که با یک نیت دیگه، هدف دیگه رفتید به سراغ این کار. میشه از این نیت برامون بگی؟
با توجه به پیام تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه که خطاب به کشاورزا فرمودن با تلاش خود کشاورزی رو به حد خودکفایی برسونید، منم به سهم خودم با لبک به این پیام تاریخی اقدام تأسیس یه واحد گلخونه سبزی و سفیجات به مساحت 5000 متر کردم. با تلاش خودم و خانوادم، اعضای خانوادم، اقدام به کشت این محصولات میکنیم.
توضیح میفرمایید که تو کدوم منطقه فارس هست و دقیقا چه چیزایی کشت میکنید؟
تو منطقه شهرستان پاسارگاد سبزیجات هست، سفیجات هست از کشتمون، خیار سبز، کدو، بادمجان، گوجه فرنگی.
درسته، چقدر عالی. بعد از کی دقیقا این کارو شروع کردید و با چه انگیزه ای، با چه مقدار سرمایه؟
سرمایه اولیه چندان نمیخواد، هر کاری یا همت میخواد. من فکر میکنم سرمایه چندانی نداشتیم، چند از بچه جانبازه همکاری کردن، با هم سرمایه همونو جمع کردیم اینجا. هر از گاه وقتی سرمایه های همو کم و زیاد میکنیم، با هم بده بسون داریم.
البته آقای مولودی، من فکر میکنم شما سرمایه دارید، سرمایه‌تون به نظر همون روحیه است که از دوران دفاع مقدس در خودتون ذخیره کردید.
خواهش میکنم. بله، تو تمام بسیجی ها این حالت هست که سرمایه مقاومت همیشه ماندگار.
انشالله که سلامت باشید.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از شما. دوست داریم که اگه پیامی دارید، جمله‌ای دارید برای جوانهای امروز که دوست دارن هم به اقتصاد کشورشون کمک بکنن، هم درآمدی برای خودشون کسب بکنن و رو پای خودشون بیستن، اگه جمله‌ای دارید ممنون میشیم بگید.
پیام که نیست، در حد یه توصیه است. تو مملکتمون کار فراوان هست، خیلی زیاد هست، احتیاج هست که با توکل به خدا، با یه کم هم همت، یه کم چاشنی هم همکاری اعضای هیئت دولت، خیلی تو جامعه اون موفقیت میشه تو بخش صنعت، کشاورزی، توسعه و پایداری.
بسیار عالی. آقای مولودی، دوست دارم از کارتون بیشتر برام بگید. این که الان کشت و کاری که شما انجام میدید، وضعیت اقتصادی چطوره تو منطقه شما؟ آیا درآمدی که دارید کفاف هزینه های شما رو میده یا نه؟
بازار امروز متاسفانه چندان ثبات نداره. بعضی موقع ها مثلا راسمایه میشه، بعضی موقع ها یکم درآمد هست، بعضی موقع سود نداره، ضرر داره، ثبات نیست. تو بخش کشاورزیمون قیمت تمام شده پای کشاورز اونجوری که باید شاید درست در نمیاد، یعنی محاسبات درست در نمیاد.
فکر کنید که اشکال کار کجاست؟ یعنی چه بخشی باید به شما کمک بکنه؟
من الان خودم احتیاج دارم که گلخونه رو گازکشی کنم. بعد از پیگیری های زیاد باید حتما اول کار 50 میلیون تومان. یعنی بعد از که دیگه چندین بار حتی با مدیر عامل خود گاز استان فارس هم جلسه گذاشتیم، اوشون و تمام همکارشون هم دلشون میخواد که کار ما بشه ها، یعنی همکاری کنن. با توجه به این 50 میلیون اول کار باید که ما نقد پرداخت کنیم تا بقیه را بکشن رو قبض گاز. این جهت که یکم مشکل ساز شده، یعنی مشکل نقدینگی هست.
بسیار آقای مولودی، جناب آقای عالی هم ما خدمتشون هستیم در برنامه و صحبت‌های شما رو دارم میشنوم. آقای عالی، اگر شما هم سوال دارید و صحبت دارید با آقای مولودی بفرمایید. ضمن اینکه میخوام بپرسم که آیا بسیج سازندگی تو این حوزه ها میتونه کمک بکنه به کارآفرینانی که با این روحیه وارد عرصه در حقیقت اقتصاد مقاومت شدن؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای مولودی. خدمت عرض کنم که یکی از عرصه‌هایی که ما در واقع حمایت و هدایت می‌کنیم پس گلخانه بود و البته یه مقدار الان چون صنایع تبدیلی اومده یه مقدار باز هم بیشتر می‌تونیم حمایت کنیم دوستان رو. تو این عرصه اگر به بسیج سازندگی شهرستان خودشون مراجعه کنن ما می‌تونیم این کار رو در واقع کمکشون کنیم.
یعنی نقدینگی که فرمودن رو یه مقدارش تامین بکنید. بله. یا اداره گاز صحبت کنید که یه مقداری با دوستان راه بیان رو بتونن این گازکشی رو انجام بدن.
در این مرحله تمامی اقداماتی که نیاز باشه انجام بدهن و دوستان در توانشون باشه یقیناً دریغ نخواهند کرد.
بسیار عالی. آقای مولدی، شما مراجعه کردید به بسیج سازندگی منطقه یا نه؟
بله بله، ما با بسیج سازندگی شهرستان و استان همونجوری که آقای آدرو فرمودن یه برنامه داشتیم، اومدن کمک شد بهمون، 30 میلیون تومان بهمون تسهیلات دادن.
خوب،
بعد از تسهیلات بسیج سازندگی استفاده کردیم و جالب اینه که تمام بچه های بسیج سازندگی استان فارس و شهرستان اینا همه هنوز از یادگاران زمان جنگمون هستن
و خوب پس شما درک میکنن،
از دوستان زمان جنگمون هستن، یعنی این ارتباط همینجوری پابرجا است.
بسیار عالی. آقای مولودی، ممنونم از شما که هم زحمت کشیدید در دوران دفاع مقدس برای کشور و همین الان هم دارید در حوزه اقتصادی زحمت میکشید و مصداق این جمله هستید که ما میتوانیم.
التماس دعا، دست شما در نکنه، موفق و معیاد باشید ان شاء الله.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای مولودی، فعال اقتصادی در حوزه کشاورزی به خصوص گلخانه در پاسارگاد فارس و جانباز 60% دوران دفاع مقدس. گفتگو کردیم با دو نسل از کسانی که در حال حاضر دارن به اقتصاد کشور ما کمک میکنن، هم کسایی که روحیه جهاد و مقاومت رو از دوران دفاع مقدس وام گرفتن، هرچند که ممکنه دوران دفاع مقدس رو درک نکرده باشن اما اون روحیه نسل به نسل به اونها منتقل شده و در حال حاضر از این روحیه در فضای اقتصادی دارن استفاده میکنن، و هم با کسی که خودش دوران دفاع مقدس رو درک کرده بود و یادگاری از اون دوران داشت و امروز جانباز 60% بود و در حال حاضر هم با همون روحیه داشت در استان فارس کار میکرد و به کشت گلخانه‌ای میپرداخت و فعال اقتصادی موفق منطقه بود. در خدمت جناب آقای عالی هستیم و با ایشون داریم در خصوص توانمندی‌هایی که در کشورمون وجود داره برای کارآفرینی، برای ایجاد شغل در راستای اقتصاد مقاومتی.
خب یک خانومی که عرض کردم جنگ رو ندیده اما این روحیه مقاومت هست، شاید این خانم خیلی راحت میتونست بگه من وارد این کار نمیشم، این پول رو مثال از اونم در بانک میذاشت و در واقع زیاد خودش وارد عرصه اجرا نمیشد، اما این روحیه اجازه نمیده.
یعنی یه جورایی میتونیم اینو بگیم که امروز که ما داریم وارد در حقیقت عرصه جدیدی از جنگ پنهان دشمن میشیم که جنگ اقتصادی هستش، به نظر میسیم ما تنبلی رو کنار بذاریم. یعنی بالاخره کارآفرینی تولید دغدغه‌های خاص خودش رو داره، یعنی ما نمیخوایم بگیم که تمام شرایط کشور، تمام شرایط اقتصادیمون برای یک تولید بهینه فراهم هست، اما کسی که وارد این حوزه بشه و با مقاومت بتونه، مثلا خانم که شما مثال زدید، در حقیقت برای تولید بکنه، برای تولید ملی تولید بکنه، نه برای سود، به نظر میسه که اون مصداق در حقیقت اون روحی است.
شما ببینید این خانم روزای اول هم شاید شرایط الان رو طبیعتاً نداشتن، سختی هایی رو داشتن توی کار. برای شروع یک کار همه میدانیم که سختی هایی وجود داره، شکستن این سختی ها اون روحی مقاومت است. اینکه بنبست ها رو ایشون شکسته برای خودشون، همه افرادی که در عرصه در واقع کارآفرینی هستن میدانند که برای صادرات خیلی از در واقع سختی ها رو باید پشت سر گذاشت. این خانم تونستن تو 2 الی 3 سال این کار رو انجام بدن و ورود پیدا کنن توی این عرصه.
حالا آقای عالی، ممکنه برخی صدای ما رو بشنون اعلام میکنن که خب ما سرمایه‌شو نداریم، اصلا روحیه‌شو داریم، توانشو داریم، ما سرمایه‌شو نداریم. واقعا این کارها چقدر سرمایه میخواد؟
اصل قضیه سرمایه است که خود مردم دارن. خیلی از مردم بالاخره این مبالغ کمی که ما عرض خواهیم کرد در ادامه برای شروع کار رو دارن. ما مبلغ، مثال عرض میکنم، 10 میلیون تومان رو نمیخوایم بگیم، 100 میلیون تومان رو نمیخوایم بگیم. در حوزه اقتصاد مقاومتی فرمولی رو بسیج ارائه کرده که این فرمول فرمولی است مبتنی بر نیازهای کشور و داشته‌های کشور. مسئولین دولت اعلام کردن بین 40 تا 70 میلیون تومان هزینهش ایجاد یک شغل هست، اما بسیج این رو با 12.5 میلیون تومان میانگین ایجاد کرده.
ایجاد یک شغل.
علت چند مورد هست. یک، از ظرفیت ها ما خوب داریم استفاده. اون زمین های کشاورزی که استفاده نمی شد دوباره داره به چرخه برمیگرد. چاه های آبی که داره آبش به صورت غرقابی در زمین های کشاورزی استفاده میشه، الان در تلاش هستیم که بتونیم این رو یک فرهنگ هم کنیم. اینکه جلوی هر چاه آبی یک استخر ذخیره پرورش ماهی باشه و ابتدا این آب موجب تولید ماهی پرورشی بشه، تقویت کننده سبد غذایی مردم منطقه بشه و در ثانی این در واقع آب چشمه بتونه زمین‌ها رو کشاورزی رو رونق ببخشه.
12.5 میلیونی که شما فرمودید، چند تا از این 12 میلیون ها باید جمع بشن تا یک کارآفرینی ایجاد بشه؟ یا با یک دور از اینها میشه؟ بعید میدونم با یک
ما
بشه.
کارگاه رو راه اندازی می‌کنیم. مثال عرض می‌کنم برای همین پرورش ماهی. وقتی مثال بین 20 تا 30 میلیون تومان به یک نفر پرداخت میشه برای اینکه بتونه یک صخر پرورش ماهی رو راه اندازی کنه، ایشون خودش تنها که این کار رو انجام نمیده، حداقل دو نفر تو اونجا مشغول به کار میشن.
درسته.
20 میلیون برای دو نفر، یعنی برای هر شغل 10 میلیون تومان.
یعنی بدون هزینه زمینش رو شما میگید دیگه، درسته؟
این خود آورده مردم هست. خیلی از مردم ما اینها رو دارن.
یعنی زمین آماده هست، اونجا افتاده، یه قسمتش داره کشاورزی میشه، اما قسمتش میشه استفاده کرد به این.
اجازه بدید من یه مثال دیگه بزنم. در شهرستان فومن جوانی دانشجو تونسته بود در واقع یک انباری خونهشون رو، چون فضای پرتی برای خونه بود در واقع استفاده هم نمیشد، تبدیل کردن با اون مشاوره و راهنمایی که از مجموعه ما گرفته بودن، تبدیل شده بود به کارگاه پرورش بلدرچین. نه اینکه خودشون تنها شغل ایجاد شده براشون. گفت دیگه نیاز نیست مادرم تو خونه بیکار باشن، با همین کارگاه مشغول به کار شدن. خانومم و خواهرم هم مشغول به کار شدن. با سرمایه تقریبا بالغ بر 20 میلیون تومان 4 نفر شغل ایجاد شده. شغلی که درآمد هم داره. و این جوان هم تحصیلش رو داره انجام میده، هم شغل برای خود و خانواده خودش ایجاد کرده و هم از داشته هایی که اصلا نگاهی بهش نداشت، نمیدونست که شاید میلیون ها تومان میتونه درآمد سالانه ازش داشته باشه، داره استفاده میکنه.
حالا برخی ممکنه صدای ما رو بشنون احساس بکنن که خب شما دارید میگید با 10 میلیون 12 میلیون چجوری تو شهرهای بزرگ مثلا میشه، اما واقعا تو برخی از شهرهای ما و تو روستاهای ما که قیمت زمین ارزان تره و زمینهای بکر و زمینهایی که قابل استفاده است خیلی زیاده، به نظرم این صحبت ما تو اونجاها خیلی میتونه مصداق پیدا کنه.
شما ببینید در کرام شهری مثل تهران که دیگه شغلی نمیشه ایجاد کرد، فعال کردن توان روستاها رو دوباره برگردونیم به چرخه جامعه و فرهنگ، مطمئنن گام‌های بلند و موثری در حوزه اقتصاد به ویژه توانمندسازی مردم در حوزه اقتصاد و گسترش عدالت اقتصادی خواهیم داشت.
یعنی بسیج سازن دیگه معلوم بیشتر در حقیقت هموغمش گذاشته روی اینکه چرخه اقتصادی در روستاها رو یا جاهایی که زمین ارزان‌تره و زمین بکره و فضا وجود داره برای کارآفرینی در حقیقت رو اونها سرمایه‌گذاری کنه.
بله، ما خیلی از در واقع مشاوره ها، راهنمایی ها و ارائه تسهیلاتمون مبتنی بر روستا هاست، در مناطق روستایی است.
آقای عالی، آیا مصداقهایی دارید از این که ما مشاغلی رو، چون ما میتونیم مشاغل رو داخل روستاها و شهرستانهای کوچک ایجاد بکنیم که این مشاغل حتی غیر زراعی باشن، یعنی پتانسیل های اونجا وجود داره که مشاغل غیر زراعی رو هم ما اونجا ایجاد بکنیم، از اینها هم مثال هایی دارید که برام بگید؟
یکی از این مواردی که هست صنایع تبدیلی در کشور ماست که میتونه خیلی شغل رو به شدت در واقع راحت و با تحصیلات خیلی پایینی ایجاد کن. ما میبینیم خیلی از محصولات در کشاورزی در روستاهای ما هنوز هم دارن یا اطراف شهرها داره تولید میشه، اما به علت عدم توانایی در نگهداری یا مجبورن کشاورزان ما ارزون فروشی کنن، در واقع با قیمت بسیار پایینی رو از دست بدن. سرمایه‌ای که شاید ماها براش تلاش کردن که بشه یه محصول، این محصول رو راحت بعد از دست بدن. اما وقتی که این محصول کشاورزی تبدیل بشه به صنایع قابل رقابت، یعنی یک بسته‌بندی خوب تبدیل به پودر خوبی بشه در حوزه غذایی، اسانسش گرفته بشه و قص علی حاضر که میشه این کارا رو